شخص فروتن و وبتندوسی بود. همچنین سلطنت تیمورشاه بررسی کردیم و گفتیم که با حفظ مرزهای کشور همراه بود، اما اشتباهی او چی بود؟ اشتباهی او ای بود که در تقسیم قلمرو به فرزندانش بود که مشکلات زیادی به بار آورد. خب این بود خلاصه درس گذشته. مستقیم میریم سر درس جدید. خب در ابتدا درباره برنامه‌های سلطنت شاهزمان می‌خوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که شاهزمان همزمان با مرگ پدرش همه برادران را به شهر کابل دعوت کرد. یعنی زمانی که پدری وفات میکنه این تمام برادرها خب به شهر کابل دعوت میکنه. شاهزمان با کمک سردار پاینده محمد خان که رئیس قوم بارکزایی بود، هواداران تاج و تخت چیکار میکنه؟ زندانی و خوری رو در سال 1793 میلادی اعلان سلطنت میکنه. پادشاهی شاهزمان مصادف با انقلاب کبیر فرانسه بود و همچنان مورخان داخلی و خارجی شاهزمان یک شخص ذکی و فعال و شجاعی میخواندن. خب گفته میتونید که شاهزمان به هدف استحکام هرچی بیشتر تر امنیت این تصمیم داشت مرکزیت خود مرکز تقویت نمایه که با مشکلات داخلی و خارجی روبرو گردید. رقبای داخلی از یک طرف و همچنان رؤسای قبایل از جانب دیگر به دسترازی های آشکار و پنهان در منطقه پرداختند که استخبارات دشمنان خارجی بر ضد شاهزمان دست به کار شدند. رنجیت سینگ و دیگر بیگانگان مشکلات برای شاهزمان به وجود آوردند. فتح علی شاه قاجار نیز از اختلافات برادران شاهزمان چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه و با کمک مالی و نظامی برادر شاهزاده محمود در هرات تشویق و تنویل میکنه که در نتیجه اختلافات خانوادگی و دسترازی های داخلی و خارجی اوضاع برای با قدرت رسیدن شاه محمود در همکاری های نزدیک با وزیر فتح خان مساعد میشه. گفته میتونین که شاهزمان با مقاومت نچندان کابل به قصد پیشاور ترک میکنه و در اونجا وسیله ملاشق شینواری با چند تن از همسفرانش گرفتار و نابینا میشه و بعدن باعث میشه که تحت نظارت به کابل فرستاده شه و به همین ترتیب حاکمیت شاهزمان به پایان میرسه و شاهزاده محمود به قدرت میرسه. خب این درباره سلطنت شاه محمود میخوانه. گفته میتونین که شاهزمان رقیب اصلی استعمارگران به شمار میامد و بنابراین انگلیس ها با سیاست تفرق بینداز و حکومت کن از رقابت سرداران استفاده میکردن و اینو خواستن که شاهزمان از میان بردارن و توجه انگلیس ها به شاهزاده محمود و سردار فتح خان بارکزایی که به ایران فرار نمیده بود مبذول گردید و همچنان دسیسه های انگلیس و نفاق بین برادران شاهزمان زمین مساعد ساخت تا شاه محمود چکار شه به سلطنت برسه. و در همین اوضاع بود که سیاست استعماری انگلیس ها بیشتر یافتک و همچنان گفته میتونین که در غرب کشور دولت قاجاریه فارس تمایل به تجزیه هرات داشت و از یک طرف شاه شجاع در ساحات شرق افغانستان و حکومت‌های سیک‌های پنجاب در پیشاور بر ضد شاه محمود این دست به نبرد زد و همزمان نیروهای عظیمی به رهبری عبدالرحیم خان قلجایی جهت سقوط سلطنت شاه محمود از جانب غزنی حرکت نبود که ای به وسیله قوای شاه محمود به شکست مواجه شد و چون مردم در کابل از اداره شاه محمود ناراضی بودند دست به قیام علیه شاه محمود زدند و شاه محمود دربار حصار کابل محاصره کردند. خب در این حالات بود که شجاع الملک یا شاه شجاع این وارد کابل میشه و در باغ بابر اقامت میگذاره و در همین موقع هست که وزیر فتح خان با قشون خود از بامیان برای رهایی شاه محمود میرسه و لیکن سپاه شاه شجاع به رهبری مختارالدوله در قلعه قاضی جلوی اینا رو چیکار میکنن؟ میگیرن و وزیر فتح خان به طرف قندهار پس عقب نشینی میکنه و با کامران پسر شاه محمود یک جا میشه و بعد از شکست و تسلیمی شاه محمود شاه شجاع داخل بالاحصار میشه و سلطنت خود اعلان میکنه. خب درباره سلطنت شاه شجاع میخوانیم. میگفته میتونین که زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود نابینا میشه، تنفر مردم نسبت به شاه محمود چیکار میشه؟ افزایش میابه. یعنی زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود کور میشه، تنفر مردم به شاه محمود زیاد میشه. همو هسته که شاه شجاع به دعوت مردم کابل تمام کشور به دست میگیره. شاه شجاع یک سلسله کارهای انجام داد تا توقعات مردم چکار کنه، برآورده کنه و مردم راضی بسازه. و ای با برادران بارکزایی از رای مصالحه یا صلح پیش میره و برای تحکیم مناسبات با خواهر دوست محمد خان نکاح میکنه. وزیر فتح خان در امور کشور سهیم ساخت، یعنی در کل وزیر فتح خان در تمام کشور سهم میده، اما این پروسه دیر دوام نمیکنه با خاطر که وزیر فتح خان به تحریکات علیه شاه شجاع میپردازه، ولی این کاری نتیجه نمیده تا اینکه شاه شجاع مصروف خاموشی بغاوت ها در کشمیر و پشاور میشه و شاه محمود با حمایت طرفدارانش از زندان فرار میکنه و شاه شجاع در منطقه گندمک شکست میده و به همین ترتیب هست که شاه محمود برای بار دوم به پادشاهی میرسه. و همچنان نگفته نبانه که شاه شجاع یک مرد فرهنگی و شاعر زبان دری هم بود و یکی از نمونه های کلام شاه شجاع، یعنی در کل یک از شعرهای شاه شجاع میتونیم شما اینجا مشاهده کنیم. من میخوانم، البته من شاعر نیستم. خب گفته میتونین که مرغ دلم به یاد وطن گریه میکند، این بلبل از فراق چمن گریه میکند، تا دل سفر گزید به چین و دو زلف او، قربت کشیده بهر وطن گریه میکند. پس این یک از شعرهایی هست که توسط شاه شجاع سروده شده است. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونید که شاه زمان بعد از مرگ پدر خود، یعنی در کل چیکار میشه؟ شاه زمان بعد از مرگ پدر خود به سلطنت میرسه و خود شاه زمان یک شخص یا یک فرد شجاع و فعالی بوده که این به دلیل مشکلات داخلی و خارجی و نفاق خانوادگی حکومتی و سقوط میشه و نابینا میشه و با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان شاه محمود به سلطنت میرسه. با کمک کی شاه محمود به حکومت میرسه؟ با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان. و او با مشکلات داخلی، قیام مردم کابل و تهدیدات خارجی روبرو میشه و در پی شورش ها شاه شجاع قدرت به دست میگیره و اقدامات مانند راهی برادرش و تحکیم روابط با بارکزایی ها انجام میده. اما به دلیل مخالفت وزیر فتح خان و قیام های جدید در نبرد گندمک شکست میخوره و بار دیگر باعث میشه که شاه محمود به قدرت برگرده. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، میشه شما پاسخ بده. سوال اول، پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ آفرین. پادشاهی شاه زمان مصادف به انقلاب کبیر فرانسه بود. پس مصادف به کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ مصادف با انقلاب کبیر فرانسه. سوال دوم، کدام عوامل زمینه برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ آفرین. دسیسه های انگلیس و اختلافات داخلی که بین برادران شاه زمان بود، ای باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. عواملی بود که باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. سوال سوم، شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ خب گفته میتونین که او برادرش شاه زمان چیکار کرد؟ یعنی در کل او برادرش شاه زمان آزاد کرد؟ یعنی شاه شجاع چکار کرد؟ برادر خود شاه زمان آزاد کرد و مخالفان خود سرکوب و با بارکزایی ها صلح یا از رای مصالحه پیش رفت. پس پاسخ سوال چی میشه؟ شاه شجاع برادر خود شاه زمان آزاد کرد، مخالفان سرکوب کرد و با بارکزایی ها مصالحه کرد یا صلح کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود فعالیت صنفی شما. میریم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما همچنین سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. قبل از اینکه خواسته باشیم سراغ جلسه بعدی بریم، حتما این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، عوامل سقوط سلطنت شاهزمان بیان کنید. عوامل سقوط سلطنت شاهزمان را بیان کنید. سوال دوم، شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ سوال سوم، سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما که سه سوال بود. امیده ای که سوالات یادداشت کرده باشید و قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این سوالات حتما پاسخ داده شده باشد. خب برای فعلا میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی به بررسی موضوع سلطنت دوم شاه محمود، سلطنت دوست محمد خان خواهیم پرداخت. و همچنان امیدوار هستم که شما عزیزان در این برنامه، در برنامه بعدی، در جلسه بعدی نیز با ما همراه باشید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید. امیدوار هستم نکات این برنامه مفید و آموزنده بوده باشد. تا دیدار دوباره در برنامه بعدی، برایتان تندرستی، آرامش و موفقیت آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز میخواهیم با هم سفر هیجان انگیزی در تاریخ برویم. تاریخ سرزمین ما افغانستان پر از فراز و نشیب هایی است که هر کدام پیامدها و درس های ارزشمندی برای ما دارد. در این جلسه شما را به دوران اخامنشیان، یونانی ها و موریایی ها میبریم و نقش افغانستان در این دوره های تاریخی را بررسی میکنیم. با دقت گوش کنید، زیرا این داستان ها کلید درک بهتر گذشته و تاثیر آن بر حال و آینده ما هستند، که شامل صفحات 15 الی 22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس قرار هست شما با روابط افغانستان با خامشیان و نظام اداری آنها معلومات پیدا کنیم و همچنان تحلیل حملات اسکندر مقدونی و تاثیرات فرهنگی یونانی ها بر افغانستان و بررسی حکومت موریایی ها و تاثیر آن بر جنوب افغانستان. یه بود اهداف درس. بریم سراغ مرور درس گذشته. در درس گذشته درباره تمدن‌های اولیه افغانستان صحبت کردیم که شامل تمدن آریایی‌ها، مدنیت ویدی و اوستایی و تاریخ اساطیری هست. گفته می‌تونیم که تمدن آریایی‌ها زراعت، دامداری و صنعتگری در افغانستان و باستان پایه‌گذاری شده بود که اینا اولین سنگ بنای تمدن در بلخ ایجاد کرده بودند. مدنیت ویدی و اوستایی که این دو تمدن علاوه بر توسعه اجتماعی، پایه‌های فرهنگی و مذهبی مهمی داشتند. مردم این دوره‌ها فلسفه زندگی خود بر اساس پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بنا می‌کردند. و همچنان درباره تاریخ اساطیری خوانده بودیم که در این بخش درباره حکمرانان پیشدادیان کیانیان صحبت کردیم که روایتگر دوران اولیه حاکمیت سیاسی در افغانستان بودن و همچنان شخصیت های برجسته مانند کیومرثی یا مارستم و در این دوره نقش مهمی داشتن. افغانستان در این دوران نه تنها یک مرکز فرهنگی بود، بلکه ساختارهای اولیه حکومتی نیز تشکیل گرفته بود که اکنون با این زمینه ها وارد دوران میشیم که قدرت های خارجی وارد افغانستان شده و تاثیرات عمیقی بر سرزمین گذاشته بودن. خب بریم سراغ درس جدید ما، افغانستان قدیم و اخامنشی ها. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که امپراتوری اخامنشی یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان باستان بود که از هند تا یونان گسترش شده بود و افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مسیرهای تجاری یکی از اهداف مهم این امپراتوری بود. یعنی گفته میتونیم که کروش بزرگ، بنیانگذاری اساس گذار امپراتوری اخامنشی ها هست که ای در سال 550 پیش از میلاد امپراتوری چکار میکنه؟ پایه‌گذاری میکنه یا اساس میگذاره. به او بلخ که یک مرکز مهم تجاری و فرهنگی بود فتح میکنه. مردم بلخ به دلیل منابع غنی، خراج های به امپراتوری میپردازند که این خراج ها باعث رونق اقتصادی در سراسر قلمرو اخامنشی ها میشه. خب گفتم میتونیم که پس از کوروش داریوش اول هست که به قدرت میرسه. داریوش نظام اداری جدیدی ایجاد میکنه که بر پایه ساتراپی ها یا ولایات بنا شده. افغانستان به دو ساتراپی یعنی بلخ و کابل تقسیم میشه، دو ولایت. والیان این ساتراپی ها موظف جمع‌آوری مالیات و حفظ امنیت بودن و داریوش همچنین مسیرهای تجاری و جاده ها رو توسعه میده تا اقتصاد منطقه بهبود ببخشه. به گفته میتونیم که یکی از مهمترین یادگارهای این دوران سنگ بیستون بود که اطلاعات دقیقی درباره گستردگی امپراتوری اخامنشی ها و قدرت آنها چکار میکنه ارائه میکنه. اما دوران شکوه اخامنشی ها با حملات اسکندر مقدونی پایان میافه که در سال 330 پیش از میلاد هست که اسکندر این امپراتوری شکست میده و بلخه و تصرف خود در میاره. خب بریم سراغ مبحث بعدی که درباره افغانستان قدیم و یونانی ها هست. گفتم میتونیم که پس از شکست اخامنشیان افغانستان به یکی از اهداف اسکندر مقدونی تبدیل میشه، یعنی اون نه تنها به دنبال فتح سرزمین ها بلکه به عنوان گسترش فرهنگی یونانی هست و تلاش میکنه تا تاثیرات فرهنگی به سیاسی خود در این منطقه ماندگار کنه و در سال 330 پیش از میلاد هست که اسکندر مقدونی این وارد به بلخ میشه و به ترتیب هرات، قندهار، کابل به تصرف خود در میاره. او برای از اینکه نشان بده قدرت خوده شهرهای به نام اسکندریه در نقاط مختلف تأسیس میکنه که این شهرها بر علاوه پایگاه نظامی مراکز فرهنگی و تجاری نیز بودن. و همچنان گفته میتونین که اسکندر پس از مرگ خود در سال 323 پیش از میلاد این امپراتوری خود میان قماندانانش چکار میکنه؟ تقسیم میکنه که در افغانستان نیز این قماندانان تلاش میکنن، یعنی کوشش میکنن تا نفوذ خود در طریق فرهنگ و هنر یونانی چکار کنن؟ گسترش یا افزایش بدن. و معابد و بناهای یونانی با ستونهای بزرگ و مجسمه‌های زیبا ساخته میشه و فلسفه یونانی وارد تفکرات مردم میشه. اما حکومت یونانی ها در افغانستان دوام نمیکنه، یعنی یک مدت طولانی دوام نمیکنه تا اینکه در سال 255 پیش از میلاد هست که قدرت اینا کاهش مییابه و حکومت محلی به صورت مجدد ظهور میکنه که با این حال تاثیرات فرهنگی و هنری یونانی ها همچنان در افغانستان باقی میمانه. خب درباره افغانستان قدیم و موریایی ها میخوانیم. گفته میتونیم که درباره افغانستان قدیم و موریایی ها نه؟ گفته میتونیم که امپراتوری موریا خود موریایی ها یکی از قدرت های بزرگ هند باستان میباشن که اینا توانستن جنوب افغانستان به قلمرو خود اضافه کنن و همچنین در دوره روابط تجاری و فرهنگی میان افغانستان و هند به اوج خود میرسه. یعنی گفته میتونیم که چندراگوپتا بنیانگذار یا اساس گذار امپراتوری موریایی ها هسته که ای چکار میکنه؟ ای قندهار تصرف میکنه و همچنان مسیرهای تجاری گسترش میده و هدف اصلی چی هسته؟ کنترل مسیرهای تجاری و برقراری ارتباط بین هند و افغانستان هسته. خب گفته میتونین که نوه چندراگوپتا آشوکا نام داره، نوه چینم داره آشوکا. این نقش بسیار مهمی در گسترش آیین بودایی در افغانستان داره به خاطر که او معابد و سوموهای میسازه و اصول بودایی مانند صلح و اخلاق در میان مردم ترویج میده. همچنین گفته میتونیم که هنر بودایی شامل نقاشی و مجسمه سازی در این دوره به اوج قدرت خود رسیده بود. خب گفتم میتونیم آشوکا همچنین جاده های تجاری جدیدی ایجاد میکنه که باعث رونق اقتصادی میشه و با سقوط امپراتوری موریایی ها قدرت های محلی مجددی به قدرت میرسن. اما تاثیرات فرهنگی و مذهبی آنها همچنان در افغانستان باقی میمانه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درباره اخامنشی ها خواندیم. گفتیم که اخامنشی ها افغانستان در دوران اخامنشی ها به ساتراپی ها یا ولایت مختلف تقسیم شده بود و همچنان نقش مهمی در تجارت و اقتصاد امپراتوری داشت. یونانی درباره یونانی ها خواندیم. اسکندر مقدونی فرهنگ و هنر یونانی ها به افغانستان آورد که تأثیرات آن در معماری و فلسفه دیده می شد. و همچنان عنوان آخری که خوانده بودین درباره موریایی ها بود که آیین بودایی و هنر مربوط به آن توسط موریایی ها در جنوب افغانستان گسترش یافت و روابط تجاری میان افغانستان و هند تقویت داده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب من سراغ فعالیت صنفی من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، کوروش چگونه بلخ فتح کرد و چرا این شهر برای او اهمیت داشت؟ آفرین. کوروش با ایجاد اتحاد و استفاده از موقعیت بلخ با عنوان مرکز تجاری شهر چطور که فتح کرد؟ پس پاسخ چی میشه؟ او توانست با ایجاد اتحاد و استفاده از موقعیت بلخ با عنوان مرکز تجاری شهر فتح کنه. سوال دوم، چرا داریوش نظام اداری ساتراپیر ها ایجاد کرد؟ آفرین. گفته میتونیم که یعنی به صورت از اینکه خواسته باشیم پاسخ بدین چی هست، یعنی در کل این هست که برای جمع آوری مالیات و همچنان حفظ امنیت و مدیریت بهتر قلمرو خود چیکار کرد، ایجاد کرد. پس پاسخ چی میشه؟ برای جمع آوری مالیات، حفظ امنیت و مدیریت بهتر قلمرو. سوال سوم، اسکندر مقدونی چه شهرهایی در افغانستان تأسیس کرد یا ایجاد کرد؟ اسکندر مقدونی شهرهایی به نام اسکندریه که مراکز نظامی فرهنگی بود تأسیس کرد. و سوال چهارم، آشوکا چه تأثیری بر فرهنگ افغانستان داشت؟ آفرین، بسیار عالی. او آیین بودایی ترویج داد و معابد و سوماهای بودایی ساخت. خب این بود از قسمت فعالیت شما. رسیدیم به قسمت کارخانگی. خب شاگردای عزیز، در قسمت کارخانگی من سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، جدول مقایسه ای از تأثیرات اخامنشی ها، یونانی ها به موریایی ها تهیه کنیم. یک جدول مقایسه ای تهیه میکنیم از چی؟ از تأثیرات اخامنشی ها، یونانی ها به موریایی ها. سوال دوم، نقشه ای از شهرهای مهم تحت سلطه یونانی ها در افغانستان رسم کنید. سوال سوم، گزارش درباره سنگ نوشته بیستون تهیه کنید. و سوال چهارم، تأثیرات هنر بودایی در افغانستان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز و گرامی، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از که ما شما وارد جلسه بعدی بشین، کار خانگی پاسخ داده شده باشد. خب در جلسه بعدی یا در درس آینده درباره دولت‌های مستقل یونان باختری، خصوصیت مدنیت یونان باختری و همچنان درباره آی خانم، شهر مشهور دوران یونان باختری خواهیم خوان. خب شاگردان عزیز، سپاسگزار هستم که با دقت و علاقه درس دنبال کردید. تکالیف خود انجام میدیم و برای جلسه بعدی با انرژی و انگیزه حضور پیدا کنید. پس موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
هر ساعتی که شام و صبا میگذرد، عیش و طرب و نشاط ما میگذرد، زینهار به این نصیحت و باور نکنی، روزیست که نقدی عمر ما میگذرد. و چکر بزنه با کافه های رفاق جر بزنم آوا دورا باپا نخشتی بودا به جر بزنم ای نیامدی که با کابل کمی چکر بزنم با کافای رفاقت دوباره سر بزنم و با کافای رفاقت دوباره سر بزنم ها خیابان آقای شر بزنم یک قدم بر روی خیابان آقای شر بزنم آنه یامدی که با کابل کمی چکر بزنم با بکاف آقای رفاقت دوباره سر بزنم ای بکاف آقای رفاقت دوباره سر بزنم چکر بزنم با بکافای رفاقت دوباره سر بزنم که بکافای رفاقت دوباره سر بزنم و ما خاکی مثل درختای به سمر باشیم که با دست خشتنی خش را تبر بزنیم و با دست خشتنی خش را تبر بزنیم ای نیامدی که با کابل کمی چکر بزنیم با کافای رفاقت دوباره سر بزنم با کافای رفاقت دوباره سر بزنم چکر بزنم